06 09 گفتن گزینه 4 یعنی همه موارد. خانم لیلا نصیری از عراق گفتن گزینه 3 تقویت جایگاه ایران در رقابت‌های فناوری فضایی. رقم آخرش گفتن گزینه اول نمایش توان علمی و فناوری ایران در شرایط تحریم. آقای اکبر مریدی از آمل گفتن گزینه اول و دوم یعنی نمایش توان علمی و فناوری ایران در شرایط تحریم و تغییر نگاه جهانی به ظرفیت‌های علمی و بومی کشور. خانم عرضی دشتی از شیراز گفتن گزینه 4 همه موارد رو در بر میگیره. آقای آرمان با پیش شماره 0912-76-94 گفتن گزینه 3 تقویت جایگاه ایران در رقابت‌های فناوری فضایی. صفر 938-44-46 گفتن گزینه 3 تقویت جایگاه ایران در رقابت‌های فناوری فضایی. صفر 921-56-54 گفتن گزینه 4 همه موارد. این پیامک رو هم بخونم از آقای اکبر مردان از ساوه که گفتن گزینه 4 همه موارد. شما هم به ما بگید که پس از پرتاب موفق ماهواره ایرانی به فضا به نظر شما مهمترین بازتاب این دستاورد در سطح بین المللی چیست؟ گزینه اول نمایش توان علمی و فناوری ایران در شرایط تحریم، گزینه دو تغییر نگاه جهانی به ظرفیت‌های علمی و بومی و گزینه سه تقویت جایگاه ایران در رقابت‌های فناوری فضایی و گزینه چهار همه موارد. خب ما منتظر پیامک‌های شما همچنان هستیم. 301035 یکی از موضوعاتی که ابتدای برنامه بهش اشاره کردم نشانه‌های افول امریکا و ناتوانی واشنگتن در مدیریت مسائل غرب آسیا بر اساس سند امنیت ملی 2025 هست. همطور که می‌دونید سند امنیت ملی ایالات متحده امریکا در سال 2025 تصویر روشنی از تغییر اولویت‌های راهبردی واشنگتن رو میده. حالا این سند نشون میده که امریکا به دلیل فشارهای داخلی، محدودیت‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد توانایی خودش رو برای هدایت کامل مسائل پیچیده در غرب آسیا رو از دست داده. کاهش تمرکز و منابع آمریکا در منطقه، افزایش تردید در میان متحدان سنتی و محدود شدن قدرت اثرگذاری واشنگتن به وضوح دوستان همه ما میدونیم که قابل مشاهده است. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای سعدالله زارعی، تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای زارعی عزیز، سلام، درود بر شما.
متشکرم جناب آقای احمدی. بنده هم خدمت جناب عالی و مخاطبان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادید که من این مقدمه رو خدمت دوستان ارائه بدم. آقای زارعی عزیز، نشانه های افول امریکا در سند امنیت ملی 2025 چه مواردی اصلا هستن؟ اصلا چطور محدودیت های عملی واشنگتن در غرب آسیا رو آشکار میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان مقدمه عرض کنم که آمریکایی ها از سال 1978، یعنی سال 1356 تا کنون در صدد بودند که سالانه متنی را به عنوان سند امنیت ملی منتشر کنند، که البته در مجموع در طول این سالها تنها 20 مورد سند منتشر شده و گفته شده که 19 سند هم تنظیم کردن ولی انتشار عمومی پیدا نکرده. بنابراین یک رویه‌ای بوده از سال 78، یعنی 1978 تا کنون، که آمریکایی‌ها این رو دنبال می‌کردن. در سند 2025 که در واقع این سند 2026 هست که در سال 2025، یعنی سال جاری که در روزهای پایانی اون قرار گرفتیم، منتشر شده. در این سند اشاره میکنه به 35 سال سیاست خارجی آمریکا و تصریح میکنه که آمریکا در طول این 35 سال مسیر غلطی را در روز سیاست خارجی طی کرده و در عرصه بین المللی و در عرصه منافع ملی آمریکا ناکام بوده و الان این سند مدعی هست که ترامپ باید و میتواند که مسیر را تغییر بده و در چارچوب منافع ملی آمریکا سیاست جدیدی را در پیش بگیره. این سند تصریح میکنه که آمریکا دیگه نمیتونه مسئولیت‌های جهانی بر عهده بگیره و آرمان‌های جهانی مربوط به اداره نظام جهان چیزی است که این از توان آمریکا خارجه و در طول 35 سال هم آمریکایی‌ها ادعا کردند که توان رهبری دارن اما این توان وجود نداشته. این در سند تصریح میشه. بعد هم میاد یه سری اولویت هایی رو در نظر میگیره که اولویت اول سند،
بله،
بحث محیط پیرامونی خود آمریکاست که در سند از اون به نیمکره غربی تعبیر میکنه، که منظور از نیمکره غربی همون قسمت به هم پیوسته جغرافیایی از کانادا در شمال تا شیلی در جنوب رو در بر میگیره و معتقد است که ما باید یک محیط کاملا آمریکایی را در اینجا با حذف قدرت‌های رقیب که به طور خاص به روسیه و چین اشاره میشه، میگه اینجا باید داشته باشیم. اولویت دوم را اولویت منطقه هند پاسیفیک اعلام میکنه، میگه حد فاصل اقیانوس هند تا اقیانوس آرام اولویت ما در حوزه سیاست خارجی هست. و بعد هم بحث رقابت‌های اقتصادی به جای منازعات امنیتی را مطرح می‌کنه و در گام‌های بعد اشاره به مناطق دیگه می‌کنه، از جمله منطقه غرب آسیا و در مرتبه اروپا و بعد هم آفریقا مورد اشاره قرار می‌ده و این در واقع ادعا می‌کنه که آمریکا رویکرد اساسی در حوزه پیرامونی خودش و در مرتبه بعد در منطقه اندوپاسیفیک داره، که البته این نکته رو باید در نظر بگیریم که همونطوری که اسناد قبلی منتشر شده آمریکا بیانگر سیاست واقعی آمریکا نبوده، این سند هم نمیتونه به عنوان دستورکار قطعی سیاست خارجی آمریکا تلقی بشه. بنابراین رهیافتایی که در این سند بهش اشاره میشه هیچ الزام آور نیست برای سیاست خارجی آمریکا. مثلا در مورد منطقه ما که مدعی شده دیگه اولویت اینجا نیست و ما باید مسئولیت های اینجا را به دولت های محلی واگذار کنیم. واقع مطلب این است که این ادعا با سیاست جاری آمریکا تطبیق نمی کنه. همین الان بیشترین نیروی نظامی آمریکا، بیشترین پایگاه های نظامی آمریکا، بیشترین رفت آمد های دیپلماتیک آمریکا، بیشترین دغدغه های امنیتی و سیاسی آمریکا در همین منطقه ما که ما میگیم غرب آسیا، سند میگه خاورمیانه رقم میخوره. بنابراین سند یک چیز قطعی الزام آور هم در حوزه سیاست خارجی یا سیاست داخلی آمریکا تلقی نمیشه.
خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه آقای ازاری عزیز، پیامدهای این کاهش نفوذ آمریکا در غرب آسیا بر ثبات سیاسی، امنیت انرژی، معادلات منطقی بفرمایید چه هست؟ بعد این وضعیت چه فرصتهایی برای جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میکنه؟
من اشاره کردم اون چیزی که در عمل مشاهده میشه با اون چیزی که در سند بهش اشاره شده با هم تطابق نمیکنه. یعنی این که ادعا شده ما مثلا نظرمون را از این منطقه به منطقه اندوپازیفیک معطوف میکنیم، این واقعیت خارجی نداره. بنابراین نمیتونیم بر اساس اون چیزی که در متن ادعا شده ترسیم واقعی از رفتار آمریکا در منطقه خودمون را در واقع ببینیم. بله در سند ادعا شده که ما بایستیم از مداخلاتمون در منطقه غرب آسیا کم کنیم، این منطقه باید واگذار میشه به قدرت‌های محلی و ما بایستی به حوزه‌های اساسی تر بپردازیم. این ادعا مطرح شد. خب اگر عمل بشه به این، یعنی واقعا صداقتی در سند وجود داشته باشه که من بسیار بعید میدونم که ما بتونیم با یه فضای صادقانه‌ای مواجه باشیم، خب به نفع منطقه است. یعنی مداخلات اگر کم بشه، اگر آمریکایی‌ها حضورش نظامیشون رو کاهش بدن، طبیعتاً برای منطقه بهتر هست و منطقه اونقدر توانایی داره که بتونه خودش رو اداره بکنه. ولی بسیار خوشبینانه هست اگر
در عمل میبینیم که خلاف این رو در واقع
خوشبینانه هست اگر تصور کنیم اون چی که در این سند 2025 ذکر شده مبنای رفتار واقعی آمریکا در منطقه ما خواهد بود.
الان شما چشمانداز آینده غرب آسیا رو در حالا شرط افول نسبی آمریکا چطور رصد میکنید، چطور میبینید و این شرایط چه تأثیری بر نقش آفرینی حالا از نظر ابعاد سیاسیش، اقتصادیش و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و فرمنطقه‌ای داره؟
مثال بسیار بسیار مهمی را شما مطرح فرمودید. اون چی که در سند ذکر میشه میگه که اهمیت این منطقه برای آمریکا کاهش پیدا کرده، اما واقعیت مطلب این هست که کماکان انرژی که به عنوان یک دغدغه جهانی، دغدغه اول جهانی مطرح هست، منطقه غرب آسیا هنوز تأمین کننده، یعنی مهمترین تأمین کننده انرژی در جهان هست. اگر مسئله آبراها و تنگه ها مهم هستند که مهم هستند و در سند هم به تنگه ها و آبراها و مسیرهای ترانزیت کالا اشاره میکنه، خب کماکان مهمترین مسیرهای ترافیک کالا و انتقال کالا در همین منطقه غرب آسیا است. یعنی همین تنگه هرمز است، همین باب‌المندب است، همین دریای سرخ است، همین مدیترانه است، همین تنگه جبل طارق است و بنابراین منطقه اهمیت خودش رو حفظ کرده. از نظر جغرافیایی چیزی نیست که سیاست های یک دولت بتونه تغییر بده. یا در مورد بازار مصرف، کماکان مهمترین و ثروتمندترین بازار مصرف در دنیا بازار غرب آسیا، چون پول اینجاست، چون به هر حال تنوع دولت ها در اینجا هست. از نظر تکنولوژیک منطقه غرب آسیا خب یک گام عقب‌تر از مناطق دیگه هست. بنابراین این بازار کماکان اولویت خودش رو در سطح جهانی حفظ میکنه. جمعیت مصرف کننده که جمعیت انبوهی در اینجا وجود داره در مقایسه با جمعیت هایی که در مثلا اروپا حدود 600 تا 700 میلیون نفر در اروپا، در حالی که در اینجا نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت وجود داره. بنابراین بله، بازار هم در اینجاست. هر جوری که شما بچرخونید سیستم بین الملل را، دست آخر یا میرسید به جمعیت که تمرکزش در اینجاست، یا میرسید به جغرافیا که باز تمرکزش در اینجاست، یا میرسید به منابع کانی و منابع اساسی مثل انرژی که باز مرکزیتش در اینجاست. بنابراین اهمیت منطقه غرب آسیا کماکان محفوظ هست، اگرچه در شعار و تبلیغات غربی ها زمی که این منطقه را زیر فشار قرار دادن و چپاول میکنن، در این حال مثل کسی که میخواد تو سر محال بزنه اینجا را کم اهمیت معرفی میکنن. بعضی هم در داخل ایران متاسفانه اینو باور کردن که بنابراین اهمیت منطقه کم شده و دیگه حالا قرار مثلا منطقه هندوپاسیفیک جای منطقه غرب آسیا رو در سیاست های جهانی بگیره، که این واقعا واقعیت نداره.
بسیار ممنون و سپاسگزارم، خیلی محبت کردین جناب آیزاری عزیز.
بندم تشکر میکنم از شما،
خواهش میکنم، قربون شما برم، عصرتون بخیر و خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای سعدالله زارعی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد نشانه‌های افول امریکا و ناتوانی واشنگتن در مدیریت مسائل غرب آسیا.
مرا امی به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. گرفتم عاقبت، عاقبت دل بر من اتوخ، پس از مرگم سرشکی، سرشکی هم فشاندی. از مرگم سرشکی، سرشکی هم فشاندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی، آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، و ما در تازه ترین تحولات اقتصادی کشور، دولت و مجلس با هدف حمایت از فعالان بازار و اصناف بر سر اتخاذ 4 تصمیم مهم بر در واقع تو همین زمینه اقتصادی با توافق رسیدن. این تصمیمات دوستان در نشست‌های سری و بیواسطه با حضور رؤسای اصناف از اتاق‌های بازرگانی و هیئت امنای بازار بررسی شد. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهدی موحدی، کارشناس در واقع سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور. جناب آقای موحدی عزیز، سلام، درود بر شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه مردم عزیزمون و همچنین شما و همکاران محترمتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای موحدی عزیز. اهداف اصلی دولت و مجلس از اتخاذ این 4 تصمیم حمایتی برای اصناف و بازاریان چه است؟
با واقعیت قضیه این هست که در واقع با توجه به شرایط امسال ما که شرایط خاصی بوده از ابتدای امسال به جهت در واقع در معرض قرار گرفتن کشور در یک جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی که اقتضای این روزهای کشور رو داره، خب تصمیماتی بود که سازمان امور مالیاتی به دنبال اون بود تا فضایی رو برای اصطلاحاً تسهیل فضای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار برای صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان فراهم بیاره. بنابراین این پیگیری ها در واقع سمت سازمان امور مالیاتی انجام شد و طبیعتاً تا زمانی که قرار بود به اخذ تصمیم انشاءالله این مسئله برسه، فضایی قرار بود شکل بگیره تا ما بر اساس اون بود بتونیم یه چنین اقداماتی رو رقم بزنیم. و خوشبختانه در واقع دیروز در تصمیمی که سران محترم قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف گرفتن، این تصمیمات اصطلاحاً اخذ شد و به نظر میرسه که شاید چه بسا تصمیمات مثبتی باشه، اما این رو باید لحاظ بکنیم که این تصمیمات در چارچوب اجرای هرچه بهتر قوانین مالیاتی است تا همراهی مردم اصطلاحاً صورت بگیره. با
حالا همین این تصمیمات چه تأثیراتی واقعا بر عملکرد روزمره و شرایط اقتصادی کسب با بازاریان داره؟
بله، خب اگر ما به تصمیمات در واقع یک نگاهی بندازیم، برخی از این تصمیمات در واقع تصمیمات قانونی است واقعا، یعنی سازمان امور مالیاتی سازمان مجری است. یعنی اگر سازمان امور مالیاتی به دنبال اجرای این بحث هم بود و اجرا میکرد، در واقع نه تنها اصطلاحاً اقدام خلافی صورت نگرفته بود، بلکه اقدامی بود که در راستای قوانین صورت گرفته بود. اما یه نکته‌ای که همواره در عرصه سیاست گذاری و اجرا بسیار مهمه اینه که باید در نظر داشت که اقتضای هر کدوم از این تصمیمات چیست، در چه فضایی این تصمیمات قرار است صورت بگیرد و چه آثار مثبت و منفی مترتب بر اون هست. برای این مثال اگه من بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما تصمیمی داشتیم مبنی بر اجرای قانون، در واقع اجرای ماده 4 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که تکلیف می‌کرد که همه در واقع فعالین اقتصادی که عملاً در واقع اون مودیانی که باقی مونده بودند و ملحق نشده بودند به فراخوان‌های موضوع مالیات بر ارزش افزوده، عمدتاً صاحبان اصناف و بازاریان بودند، چون عمده مودیان بزرگ ما و همچنین اشخاص حقوقی ما پیشتر فراخوان شدند و دارن به تکلیف مالیاتی خودشون در واقع عمل میکنن. اما قانونگذار در ماده 4 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در واقع حکم میکرد که ما تا پایان سال 1403 همه فعالین اقتصادی باقی مانده رو برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان بکنیم. به این اتفاق با توجه به در واقع وقایعی که ما در سال 1403 شاهدش بودیم، از جمله در واقع شهادت رئیس جمهور محترم سابق جناب آقای رئیسی و بعدش در واقع شروع ریاست جمهوری جدید و اتفاقاتی که در اون بره رقم خورده بود، فضایی رو به وجود آورد که در قانون بودجه سال 1404 این حکم تمدید شد و تا آذر ماه سال 1404 اصطلاحاً این فرصت داده شده بود تا انتهای آذر ماه یا اوایل دی ماه این اجازه داده شده بود تا فراخوان‌ها به تعویق بیفته و از اول دی ماه سال 1404 این فراخوان‌ها صورت بگیره. اما خب با توجه به این شرایط تصمیم بر این شد که این فراخوان‌ها در واقع و ادامه این فراخوان‌ها حداقل به تعویق بیفته تا در این شرایط اقتصادی که خب شرایط اقتصادی هستش که باید حتما لحاظ بشه شرایط مودیان محترممون و همه مردم عزیزمون، این اتفاق در واقع به تعویق افتاد. یا مثلا فرض بکنید ما باز قاعده دیگری داشتیم که تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی بود که باز طبق تبصره 2 قانون ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این مسئله بایستی تا انتهای 1404 در واقع به پایان میرسید و دیگه رسید دستگاه کارخان به عنوان صورتحساب الکترونیکی قابل پذیرش نبود. خب طبیعتا با فضایی که ما شاهدش هستیم و طبیعتا همراهی که باید با اقتضائات اجرای این قانون با مؤدیان محترممون داشته باشیم لازمش اینه که این فضا در واقع ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه و طبیعتا یک سال دیگر این تمدید شد. و یا مورد دیگری که باش مواجه هستیم تمدید یک ساله امکان بخشودگی 100% جریمه عدم صورتحساب الکترونیکیه. در اجرای قانون پایانه فروشگاهی این خیلی مهمه که در واقع مؤدیان صورتحساب های الکترونیک ارسال بکنن و اگر صورتحساب الکترونیک ارسال نکنن طبق خود قانون مالیات بر خود قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان 50% جریمه عدم صورت حساب الکترونیکی غیر قابل بخشش خواهد بود. یعنی در واقع کسانی که ارسال مکلف به ارسال صورت حساب هستند اما صورت حساب الکترونیکی ارسال نمی کنند به اندازه 10% مبلغ فروشی که بایستی صورت حساب ارسال می کردند و ارسال نکردند مشمول جریمه می شن که طبق قانون خود قانون در واقع این تا 50% این جریمه غیر قابل بخشودگی است.
حالا مهمترین چالش ها و دغدغه هایی که حالا فعالان اقتصادی در اجرای این تصمیمات ممکنه باش مواجه بشن چه هست؟
نه هیچ، در واقع میشه گفت هیچ دغدغه دیگه باقی نمیمونه در اجرای این موارد. یعنی تماما این موارد تسهیل کار در واقع مؤدیان خواهد بود و حداقل تا یک سال دیگه فرصت داده میشه اصطلاحا به مؤدیان تا بتونن این شرایط رو برای خودشون به گونه ای فراهم بیارن که دیگه انشالله سال آتی سالی باشد که ما در واقع بتونیم فراخوان مؤدیان باقی مانده رو داشته باشیم و سایر احکامی که خدمت شما عرض کردم. بنابراین هیچ نگرانی از این سمت وجود نخواهد داشت، بلکه اساسا تصویبی که در واقع روز گذشته در راستای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف صورت گرفته تصمیمات بسیار مهمی است که به نفع اصناف هست و عملا میشه گفت هیچ دغدغه جدیدی و یا هیچ بحث جدیدی و یا هیچ تکلیف جدیدی بر اونا نه تنها بار نشده بلکه اساساً یک فراغت یک ساله‌ای داده شده تا این شرایط رو برای اجرا بتونه فراهم بیاره.
حالا این تصمیمات چه فرصت‌هایی برای بهبود تعامل میان دولت و مجلس حالا اصناف هم ایجاد میکنه؟
خب بالاخره این واقعا مثبته از این حیث که مردم عزیزمون که خب طبیعتا این مؤدیان بخشی از مردم هستن میتونن این درک مشترک رو داشته باشن که مجلس محترم و یا حتی در واقع دولت شرایطی رو برای تسهیل کار اونها و برای فراهم آوردن این شرایط جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و فعالیت اقتصادی مردم دارن لحاظ میکنن و این نکته به نظرم مهمترین نکته ایه که میشه برداشت کرد که اگر شرایطی واقعا شرایط بایسته‌ای و بهینه‌ای برای اقدام و فعالیت اقتصادی اونها نباشه این همراهی از سمت دولت و طبیعتا مجلس وجود داره تا بتونه درک بکنه شرایط در واقع مؤدیان رو و فضایی رو برای همراهی و اصطلاحاً پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی که مورد نیاز شرایط کنونی اقتصاد کشور هم هست انشاءالله برای اونها فراهم بیاره.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای موحدی عزیز، خیلی محبت فرمودین.
زنده باشین انشاءالله. قربان شما.
عصرتون بخیر. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد تصمیمات حمایتی دولت و مجلس برای اصناف و بازاریان. خیلی خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی 301035 همراه ما باشید و به این سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید. ما از شما پرسیم پس از پرتاب ماهواره در واقع ماهواره های ایرانی به فضا به نظر شما مهمترین بازتاب این دستاورد در سطح بین المللی چه هست؟ گزینه اول نمایش توان علمی و فناوری ایران در شرایط تحریم. گزینه دو تغییر نگاه جهانی به ظرفیت‌های علمی بومی کشور، گزینه 3 تقویت جایگاه ایران در رقابت‌های فناوری و گزینه 4 همه موارد. دوستان ممنونم از اینکه شما رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. حالا اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.com